ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، از شمال تا جنوب، شرق تا غرب، هر جایی که هستید و رادیو فردا رو در ساعت 10 شب 17 آبان ماه انتخاب کردید و سلام به شما بیرون از ایران، از هر قاره‌ای که با رادیو فردا در این لحظه همراه شدید و بعد از رادیو پس فردا با ما موندید. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شروع می‌کنیم از این لحظه تا نیم ساعت آینده با چندین گزارش و گفتگو و خبر و تحلیل درباره تازه‌ترین جریان‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ایران و جهان. اول مجله مثل همیشه خبرها رو بشنوید، بعد از اخبار براتون توضیح میدم همکارانم چه برنامه‌هایی برای این نیم ساعت تهیه کردن. مهتاب وحیدی راد در استودیو هست و آماده است برای خوندن اخبار. سلام بر تو مهتاب.
متشکرم آزاده، سلام به تو و همه شنونده های این مجله شامگاهی. انتخاب مجدد باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا برای 4 سال آینده واکنش های گسترده ای از سوی رهبران جهان به دنبال داشت و از آن به گرمی استقبال کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با ارسال پیامی برای باراک اوباما انتخاب وی را تبریک گفت و آن را بسیار مثبت ارزیابی کرد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه نیز روز چهارشنبه با ستای از انتخاب مجدد باراک اوباما گفت که این نتیجه به معنی آن است که ایالات متحده به تعهدات جهانی خود متعهد خواهد بود. مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز به انتخاب مجدد باراک اوباما واکنشی نشان ندادند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را به او تبریک گفت و افزود پیوند استراتژیک میان دو کشور قوی تر از همیشه است. به گزارش خبرگزاری رویترز در بیانیه کوتاه نخست وزیر اسرائیل در این باره آمده است که او به همکاری با رئیس جمهوری آمریکا برای تضمین منافع حیاتی شهروندان اسرائیل ادامه می‌دهد. به گزارش خبرگزاری‌ها، حزب جمهوری‌خواه آمریکا به رغم شکست در انتخابات ریاست جمهوری، همچنان اکثریت در مجلس نمایندگان این کشور را در اختیار دارد. حزب دموکرات در مجلس سنا با اختلاف اندکی اکثریت دارد و با تقسیم 2 نهاد قانونگذاری بین 2 حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، همچنان تصویب قوانین برای باراک اوباما چالش محسوب می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد نرخ تورم در ایران که در فروردین ماه امسال 21.8% بود، ماه به ماه افزایش داشته و در مهر ماه به 24.9% رسیده است. به نوشته خبرگزاری مهر، گزارش بانک مرکزی از خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به مهر ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال پیش 3.1% افزایش پیدا کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، زلزله بامداد امروز در ورزقان بیش از 50 مجروح بر جای گذاشته است. این زلزله 5.1 ریشتری صبح روز چهارشنبه این منطقه را به لرزه درآورد. این زلزله در حالی رخ داده است که در مرداد ماه گذشته این منطقه به دلیل وقوع چند زلزله با خسارات شدیدی مواجه شد و بسیاری از مردم روستاها همچنان در چادر زندگی می کنند. وبسایت رسمی دادستانی تهران از اعدام 10 قاچاقچی مواد مخدر خبر داد. گزارش این وبسایت می‌افزاید که از این محکومان صدها کیلو مواد مخدر کشف شده بود. ایران بالاترین آمار اعدام در جهان را دارد و پس از آن چین، عربستان سعودی و آمریکا قرار دارند. و در یک بمب‌گذاری انتحاری در پیشاور پاکستان دست کم 6 تن کشته و 27 نفر زخمی شدند. گزارشگر رادیو مشعل گزارش داده است که یکی از کشته شدگان از افسران عالی رتبه پلیس در شمال شرقی پاکستان بود است. آزاده.
مهتاب وحیدی راد، متشکرم از تو. خبرها رو در مجله شبانگاهی رادیو فردا شنیدید. بریم ببینیم همکارانم برای 25 دقیقه آینده چی برای شما تهیه کردن. عوامل مؤثر در انتخاب دوباره باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا با وجود مشکلات اقتصادی در این کشور.
مردم مشکلات اقتصادی رو در نتیجه سیاست‌های اوباما نمی‌دونستن. محدودیت‌هایی که بسیاری از جمهوری‌خواهان راجع به زنان، راجع به سقط جنین، راجع به دخالت در امور خصوصی و جنسی زنان.
معاون اول رئیس جمهوری در ایران میگوید با مهار فشارهای داخلی صدها بار میتوان تحریم‌ها را دور زد.
همون کسانی که الان مخالف شدند مدافعین دولت بودند و به تمامه ازش حمایت کردند.
مرگ ستار بهشتی یکی از بازداشت شدگان پلیس فتای ایران بعد از بازداشت ناگهانی، خانواده او از تماس ماموران برای بردن جسدش میگویند.
به شوهرم گفتم برید مادرشو خواهرشو آماده کنید، قبر بخرید، فردا با ما هماهنگ کنید، از کهریزک بیاید ببریدش.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا در مجله شبانگاهی ما. باز هم سری میزنیم به آمریکا. ساعاتی بعد از اعلام پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بیشتر تحلیلگران و رسانه‌های بین‌المللی توجه خودشون رو به بررسی چالش‌های پیش رو در 4 سال آینده متمرکز کردند. خبرگزاری رویترز در گزارشی تحلیلی از برنامه هسته‌ای ایران، بحران سیاسی سوریه و همینطور چگونگی برخورد با رهبری جدید چین به عنوان 3 چالش بزرگ در سیاست خارجی اوباما نام برده. جزئیات این مقاله رو از جمشید زند بشنویم.
باراک اوباما رقیب جمهوری خواه خود را شکست داد، ولی در خارج از آمریکا کم نیستند مشکلاتی که او باید با آنها روبرو شود. با پیروزی او روند کنونی سیاست خارجی آمریکا ادامه خواهد یافت، ولی در این دوره از ریاست جمهوری اوباما باید به مسائلی مانند برنامه هسته‌ای ایران، بحران سیاسی سوریه و گسترش نفوذ آمریکا در آسیا بپردازد. به نوشته رویترز، هنوز معلوم نیست که آیا برنامه هسته‌ای ایران میتواند با دیپلماسی مهار شود یا نه، و یا اینکه اسرائیل و یا آمریکا دست به حمله نظامی خواهند زد. رویترز به نقل از مارتین اینگیک، کارشناس ارشد مؤسسه بروکینگز، می‌نویسد سال آینده می‌تواند برای مسئله ایران تعیین کننده باشد. به گفته آقای اینگیک، تعهد و عزم جدی اوباما در جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی می‌تواند به اتخاذ سیاستی متمرکز بیانجامد. جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی یکی از مهمترین ضروریات تقویت سیاست منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی است. به نوشته رویترز، انتظار می‌رود مذاکرات هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی برای یافتن راه حل دیپلماتیک به زودی از سر گرفته شود، اما معلوم نیست که این سیاست بتواند به مهار برنامه اتمی ایران بیانجامد. در مورد سیاست آمریکا در قبال بحران سوریه، خبرگزاری رویترز به نقل از جیمز دابینز، مدیر مرکز سیاست‌های دفاعی و امنیت بین‌المللی در مؤسسه رند، می‌نویسد اوباما ممکن است مجبور شود تا حدودی در مسئله سوریه دخالت کرده و احتمالاً با ارسال اسلحه به مخالفان بشار اسد موافقت کند، ولی به گفته او حمله به ایران بعید به نظر می رسد. رویترز به نقل از تحلیلگران می نویسد چالش بزرگتر اوباما تلاش برای تغییر جو بین‌المللی به نفع آمریکاست، آن هم در شرایطی که بدهی‌های آن کشور بسیار زیاد است، قدرت‌های دیگر جهانی در حال پیشرفت هستند و آمریکا با تهدیدهای تروریستی فرامرزی، حملات سایبری و گرمایش کره زمین روبروست. مارتین ایندیک به رویترز گفته است به نظر او اوباما می‌خواهد از مسائل خاورمیانه دور شده و توجه خود را به منطقه آسیا متمرکز کند. بدین دلیل او برای حل مناقشه بین اسرائیل و فلسطینیان حرکت جدیدی را آغاز نخواهد کرد و برای تأثیرگذاری در اوضاع سوریه هم تلاش زیادی نمی کند. به گفته مارتین ایندیک، در مقایسه با ایجاد روابط بهتر با چین، ترویج گسترش نفوذ هند در آسیا و استفاده از امکاناتی که در این منطقه از جهان وجود دارد، مسائل خاورمیانه در اولویت برنامه‌های اوباما قرار ندارند.
جمشید زند از رادیو فردا نگاهی داشت به مقاله رویترز که در گزارشی اعلام کرده که باراک اوباما علاوه بر مسائل داخل آمریکا باید به فکر برنامه هسته‌ای ایران و بحران سیاسی سوریه هم باشه. اما برخلاف اینکه گفته میشد اوضاع اقتصادی آمریکا تاثیر تعیین کننده‌ای بر نتایج انتخابات ریاست جمهوری میگذاره، به نظر میرسه عوامل دیگه ای هم وجود داشتن که نقشه بسیار مهمی ایفا کردن. فریدون زرنگار در گفتگو با منصور فرهنگ، استاد دانشگاه و سفیر پیشین جمهوری اسلامی در سازمان ملل، درباره عوامل تاثیرگذار در پیروزی آقای اوباما و تاثیر این پیروزی بر آینده روابط ایران و آمریکا پرسیده. منصور فرهنگ ابتدا درباره عوامل کمک کننده به پیروزی باراک اوباما توضیح میده.
اول اینکه بر طبق سنجش افکاری که انجام میشد قبل از انتخابات، مردم مشکلات اقتصادی رو در نتیجه سیاست‌های اوباما نمی‌دونستند. طبق آخرین سنجش افکاری که من دیدم، بیش از 63% مردم میگفتن که مشکلات اقتصادی در واقع از زمان پرزیدنت بوش شروع شده و مسئول او بوده. و بعدم اینکه وقتی از مردم میپرسیدن که فکر میکنین اوباما یا رامنی میتونه مسائل اقتصادی رو بهتر حل بکنه، کم و بیش رأی مساوی داشتن. و از طرف دیگه بخش‌های عمده از جامعه مسائل دیگری داشتن، محدودیتایی که بسیاری از جمهوری‌خواهان راجع به زنان، راجع به سقط جنین، راجع به دخالت در امور خصوصی و جنسی زنان. دوم مسئله مهاجرت، بخش عمده ای از آمریکایی‌های لاتینی اسپانیولی، اینها با موضع اوباما در رابطه با امور مهاجرتی احساس خویشاوندی بیشتری میکردن، خصوصا وقتی که حدود 6 ماه قبل اوباما تصمیم گرفت تعداد مهاجرین غیر مجازی رو که در آمریکا زندگی میکنن قبل از 16 سالگی به وسیله پدر مادراشون به آمریکا آمدن، به اونها اجازه کار و رفتن بعد مدرسه و دانشگاه بده و در واقع زمینه مهاجرت قانونی اونها رو در اینجا فراهم بکنه، که تأثیر بسیار مثبتی روی رای دهندگان لاتین تبار آمریکایی داشت.
خب آقای فرهنگ، چه تصوری میشود از سیاست آقای اوباما در 4 سال آینده در قبال جمهوری اسلامی و روابط ایران و آمریکا داشت؟
اوباما وقتی ریاست جمهوری خودش رو آغاز کرد 4 سال قبل، به طور کلی فردی بود که نسبت به حل و فصل مسائل و درگیری های خاورمیانه به طور عام و ایران به طور خاص خوشبین بود و مواضع او جنبه ایدئالیستی داشت. فکر میکرد که اگر روی خوش نشون بده و با نیت حل و فصل مسائل وارد قضایا بشه، بتونه روی بازیگران و روی رقبا تأثیر بذاره. مثلا او فکر میکرد که اون نامه ای رو که برای آیت الله خامنه ای نوشت و از او خواست که وارد مذاکرات دو جانبه با آمریکا بشه، نه تنها در رابطه با مناقشه هسته‌ای کشور، بلکه دیگر مسائل مورد اختلاف بین طرفین، و جوابی از اون نیامد. اون جواب مهملی که از احمدی نژاد که دعا کردن و نصیحت کردن از احمدی نژاد، یعنی او به اینجا رسیده که رژیم ایران در واقع رژیمی است که اعتماد بهش نمیشه کرد و این احساسات ضد آمریکایی خوراک داخلی داره. من فکر میکنم که اوباما باز هم تلاش خواهد کرد که ایران رو به پای میز مذاکره بکشونه، ولی نه با امیدواری و جنبه‌های ایدئالیستی گذشته.
آقای فرهنگ، با توجه به حضور یک بازیگر دیگه در صحنه روابط ایران و آمریکا، یعنی اسرائیل که تهدید به حمله به ایران میکنه، آیا تا چه زمان آقای اوباما میتونه در قبال ایران از گزینه نظامی که همیشه هم مطرح میشه که روی میز هست صرف نظر کنه؟
تأثیر اسرائیل روی سیاست آمریکا در واقع راجبش اغراق میشه. یعنی خود آمریکا فکر میکنه ایران دارای سلاح هسته‌ای خطری برای منافع آمریکا در خاورمیانه است. تردیدی نیست که این بینش رو اسرائیل هم داره و این تأثیر میگذاره روی سیاست خارجی آمریکا. ولی آمریکا دنبال روی اسرائیل نیست، به این دلیل که اگر فردا ایران بیاد بگه من مثلا غنی‌سازی اورانیوم رو برای 6 ماه به حالت تعلیق در میارم و بیایم بشینیم پشت میز مذاکره، همه مسائل و مطالبات خودمون رو بریزیم روی میز مذاکره و ببینیم به کجا کشیده میشه، تردیدی نیست که آمریکا از این پیشنهاد استقبال میکنه. بنابراین امتناع ایران از مذاکره با آمریکا دو دلیل میتونه داشته باشه: یا اینکه این دشمنی با آمریکا چنون با هویت جمهوری اسلامی قاطی شده که در داخل کشور نه خامنه ای و نه دیگران جرأت این که بعد از 33 سال تبلیغات موضع خودشون رو تغییر بدن و بگن ما حاضریم با شیطان بزرگ بشینیم مذاکره بکنیم براشون بسیار سخته، و یا اینکه واقعا اینا نیت ساختن سلاح هسته‌ای دارن و اینکه مرتب ادعا میکنن که چنین هدفی ندارن در واقع تقیه کردن در تشیع.
درباره تاثیر انتخاب دوباره باراک اوباما به عنوان ریاست جمهوری در آمریکا شنیدید. در این مورد منصور فرهنگ، استاد دانشگاه و سفیر پیشین جمهوری اسلامی در سازمان ملل، به سوالات فیدون زرنگار از رادیو فردا جواب میداد. اما ما این سوال رو در صفحه فیسبوکمون مطرح کردیم که به نظر شما انتخاب دوباره باراک اوباما چه تأثیری بر روند ایران داره و چه تأثیری بر شرایط فعلی ایران خواهد گذاشت. خواهش میکنم از شما سری بزنید به صفحه فیسبوک ما و به این سوال جواب بدید. به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که نرخ تورم در ایران که در فروردین ماه امسال 21.8% بوده، ماه به ماه افزایش پیدا کرده. مهتاب وحیدی راد.
جدیدترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به مهر ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال پیش 3.1% افزایش پیدا کرده و به 24.9% رسیده است. بانک مرکزی نرخ تورم را بر پایه 359 قلم کالا و خدمات محاسبه می کند و اعلام کرده که این گزارش بر مبنای نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری تهیه شده است. به نوشته خبرگزاری مهر، گزارش‌های قبلی بانک مرکزی از نرخ تورم از فروردین ماه تا شهریور ماه سال جاری نشان دهنده افزایش ماه به ماه تورم در ایران است. آمارهای رسمی بانک مرکزی از نرخ تورم در حالی منتشر می‌شود که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران شهریور ماه در یک گفتگوی تلویزیونی رشد تورم در ایران را رو به کاهش دانست. در همین حال میان آمار و ارقام اعلام شده توسط بانک مرکزی با مرکز آمار ایران ناهمسانی‌هایی به چشم می‌خورد. به عنوان مثال بانک مرکزی نرخ تورم تیر ماه امسال را 22.9% اعلام کرده، اما مرکز آمار ایران نرخ تورم برای همین ماه را 25.9% گزارش کرده است. عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران 1 آبان ماه اعلام کرد که گزارش‌های مربوط به نرخ تورم محرمانه است و فقط در اختیار مدیران کشور قرار می‌گیرد و اگر آنها صلاح بدانند منتشر می‌شود. مرکز آمار ایران ماه‌ها از اعلام نرخ تورم خودداری می‌کرد و بانک مرکزی هم از آذر ماه سال 90 تا 20 فروردین ماه سال جاری هیچ اطلاعی درباره نرخ تورم اعلام نکرده بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی در آغاز سال جاری در گزارشی با اشاره به افزایش تورم در ایران نسبت به افزایش شکاف طبقاتی هشدار داد. اخیراً حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس هم گفته که در جامعه کانونی ایران دیگر قشر متوسط کارمند وجود ندارد، چرا که به گفته او افزایش نرخ تورم منظر روانی جامعه را تحت تأثیر قرار داده است.
مهتاب وحیدی راد گزارش میداد. اما محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری ایران اعلام کرده که اگر فشارهای داخلی مهار بشه میشه 100 بار تحریم‌ها رو دور زد. علیرضا کرمانی:
امسال بدشانسی آوردیم. فشارهایی از درون و بیرون دولت را گرفتار کرده. این سخنان محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد است. آقای رحیمی که در همایش توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش سخن می‌گفت، مدعی شد که مشکل درونی بیش از فشارهای بیرونی است. تا آنجا که به گفته او همکنون کارها متوقف مانده. احمد علوی استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد در این باره به ما می‌گوید:
مشکلات داخلی دولت الان بیشتر از اینکه متأثر از برخورد مخالفا باشه ناشی از بیکفایتی، بی‌انضباطی و سوء استفاده از منابع مالی و قدرت بوده. تا پیش از این همون کسانی که الان مخالف شدند مدافعین دولت بودند و به تمام ازش حمایت کردم.
اما معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران آنگاه که به فشارهای بیرونی اشاره می کرد روشن‌تر سخن گفت. این که حتی اگر بتوان مشتری برای نفت پیدا کرد، کشتی برای انتقال آن نیست، چرا که کشتی ها تحریم شده اند و اگر کشتی بیمه نداشته باشد باز هم کار متوقف می ماند. محمد رضا رحیمی با اشاره به بیمه ای که دولت خود راه انداخته اضافه کرد تا زمانی که این بیمه بتواند جان بگیرد زمان می برد. با این همه معاون اول محمود احمدی نژاد مدعی شد اگر فشارها در داخل مهار شود میتوان 100 بار تحریم ها را دور زد. از احمد علوی در این باره میپرسیم.
دور زدن تحریم ها این حرفی است که بسیار کلیست و حتی نسنجیده، به این معنا که باز ایشون افتاده توی مایه های اغراق گویی و از کلماتی مثل 100 یا 1000 استفاده کردن. تحریم ها الان نه تنها تأثیر خودشو گذاشته بلکه تأثیراتش بیشتر در آینده ظاهر خواهد شد و این همون تحریم هاییه که خود دولت اون رو به مسخره گرفته بود و تأثیراتشو ناچیز میدونست. بنابراین گمان نمیره که پیدا کردن راه های بسیار کوچکی که پیدا میکنن و در سر دور زدن تحریم ها اصلا بتونن مسائل اساسی و بزرگ اقتصاد ایران رو حل کنن.
حالا چند وقتی است که محمود احمدی نژاد و نزدیکانش از تأثیر بسیار زیاد تحریم ها سخن میگویند. حتی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم که پیشتر تحریم ها را کم تأثیر میدانست حالا میگوید تحریم ها وحشیانه است. اواسط تابستان بود که رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلویزیونیش با یکی از شبکه‌های داخلی بار دیگر به کاغذ پاره بودن تحریم‌ها اشاره کرد.
حالا من که امروز اول نظرمو گفتم اینا یه کاغذ پاره است. واقعا هم کاغذ پاره است. شما الان تو ایران بچرخید ببینید اصلا کی حساس هست به این.
اما حالا محمد رضا رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد به عنوان یکی از برنامه‌های دولت برای دور زدن تحریم‌ها می‌گوید اشخاصی را در دورترین نقاط دنیا شناسایی کرده ایم تا بتوانیم با استفاده از آنان بعضی کارها را انجام دهیم، پول جابجا کنیم و کالا تهاتر کنیم. از احمد علوی اقتصاددان می‌پرسیم جمهوری اسلامی ایران چه راهی برای بیرون رفتن از این بحران دارد؟
راه حلی که میشه انتظار داشت اینه که در چارچوب اون چیزی که پذیرفته شده به عنوان قواعد بازی در چنین شرایطی دولت استعفا بکنه و زمام امور رو بده به دست یک دولت باکفایت تری که بتونه با مصالحه با طرفهایی که تحریم کردن و همچنین با حل مشکلات سیاسی داخل مسائل رو حل کنه. بدون این چشم‌اندازی وجود نداره برای حل مسائل تحریم ها، چرا که ما میدونیم که الان تحریم ها بسیار جدی هستن و بسیار جدی‌تر خواهند شد در آینده.
اشاره‌های گاه و بیگاه محمود احمدی نژاد و نزدیکانش در دولت به تأثیر تحریم‌ها در حالی است که در پی التهاب و نوسان شدید در بازار ارز و کاهش بی‌سابقه ارزش ریال، محمود احمدی نژاد در اواسط مهر ماه تنها عده‌ای معلوم الحال را مسئول برهم زدن بازار ارز دانست. در آخرین روز مهر ماه هم همین آقای محمد رضا رحیمی کسی به نام جمشید بسم الله را مسئول اختلال در بازار ارز معرفی کرد.
علیرضا کرمانی گزارش میداد. اما بر اساس گزارش‌های رسیده یکی از بازداشت شده‌های پلیس فتای ایران که به جرائم یارانه‌ای رسیدگی می‌کنه در مدت بازداشت خودش کشته شده. جزئیات بیشتر رو از رویا کرمی مجد بشنویم.
ستار بهشتی 35 ساله کارگر ساده ساکن ربات کریم به گفته خانواده‌اش روز هفتم آبان ماه در منزل مسکونیش بازداشت شده. آنگونه که مادر او به سهام نیوز گفته است او نان‌آور خانواده بوده. رسانه‌ها در ایران همچنین نوشتند که ستار بهشتی یکی از بازداشت شدگان وقایع سال 78 کوی دانشگاه و از فعالان مدنی در فضای مجازی و وبلاگ نویس منتقد سیاست‌های دولت بوده که در سال‌های گذشته نیز سابقه دستگیری و فعالیت داشته است. مسیح علی نژاد خبرنگار آزاد که پیش از این با سحر بهشتی خواهر ستار گفتگو کرده در مورد انتشار خبر مرگ او در زندان می‌گوید:
من هم مثل سایر همکارانم وقتی خبر رو از طریق بچه‌هایی که داخل هستن شنیدم اولش واقعا به هم شوک وارد شد. تماس گرفتم با خانوادهشون و خب صدای خواهرش و صدای مادرش، صدای عموی ایشون که در منزل بودن خودش گویای حادثه بود.
سحر بهشتی خواهر ستار بهشتی در گفتگو با مسیح علی نژاد در مورد شیوه بازداشت برادرش گفته است:
روز سه‌شنبه اون هفته اومدن کشف ساعت 12 ظهر.
اومدن برداشتن داداشمو بردن بدون هیچ مدرکی، نه بگید یه مدرکی داشتم بیاد تو خونمون، هیچی. دستاشم از پشت بسته بودن، حتی نذاشتن شلوارشو بکشه بالا، گرفتن بردنش. ما هیچ خبری ازش نشیم، هیچی. فقط دیروز شوهرم صبح رفته بود، بهش گفته بودن آقای ستار بهشتی مشکلی داشته، ناراحتی داشته، گفته نه هیچ مریضی نداشته. واقعا هم برادر من هیچ مریضی نه سیگاری میکشید، فقط اضطراب داشت. به شوهرم گفتم برید مادرشو خواهرشو آماده کنید، قبر بخرید، فردا با ما هماهنگ کنید، از کهریزک بیاید ببریدش.
به گفته خانواده ستار بهشتی، آنها از اتهامات مطرح شده علیه او بی‌خبرند و تنها به آنها اعلام شده که پس از خرید قبر برای تحویل جسد به پزشک قانونی کهریزک مراجعه کنند. خواهر ستار بهشتی گفته است:
برادر من 35 سالش بود، سنی نداشت. به چه جرمی؟ ما نمیدونیم جرمش چیه. به جرم بیگناهی، اگه مرگ خون سیاوشه. تا ابد زنده است، تا ابد زنده است. واسه ما افتخار میکنیم. از حالا تا فردای قیامت من خواهر ستار بهشتیم، خوش به حالم، افتخارم، سرم بالاست. قاچاقچی نبود، معتاد نبود، ناموس دزد نبود، میهن فروش نبود.
گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، هم با تاکید بر اینکه او نه اتهامی داشته، نه وکیلی داشته و نه محاکمه شده است، گفته است:
در راه خدا دادم، هیچ ناراحت نیستم، در راه خدا. مادر اکبر محمدی در راه هزارون اونا بچه من رفت.
این اولین بار است که خبر مرگ یکی از دستگیر شدگان توسط پلیس فتای ایران منتشر می شود. پلیس فتا به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به جرایم فضای تولید و تبادل اطلاعات در ایران می پردازد. از جمله وظایف این سازمان ایجاد امنیت و کاهش مخاطرات برای فعالیت‌های علمی، اقتصادی، اجتماعی در جامعه اطلاعاتی و حفاظت و صیانت از هویت دینی و ملی اعلام شده است. وبسایت باستاب خبر داده است که برخی نمایندگان مجلس در صددند با فراخواندن مسئولان نیروی انتظامی به مجلس موضوع مرگ ستار بهشتی را در حین بازجویی در نیروی انتظامی پیگیری کنند.
رویا کرمی مجد گزارش می‌داد. اما حالا که بحث زندانیان سیاسی هست، با آرش حسنی همراه بشیم که به دیدار با یکی از این زندانیان در ایران میره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پس از راه یافتن تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز به لیگ برتر، در خرداد ماه سال 88 طرفداران و هواداران این تیم به خیابان‌های تبریز ریختند. راهپیمایی آنها در خیابان‌ها به درگیری با ماموران نیروی انتظامی انجامید. نیروی انتظامی به شعارهای شماری از هواداران این تیم تبریزی معترض بود که محتوای جدایی طلبانه داشت. درگیری‌ها که بالا گرفت، شماری از هواداران تیم تراکتورسازی تبریز نیز بازداشت شدند. فردین مرادپور از جمله بازداشت شدگان همان راهپیمایی و درگیری است. پدر، مادر و برادرش نیز پس از او یک به یک بازداشت شدند. برخی سایت‌های خبری می‌گویند فردین مرادپور در زمان بازداشت در جریان درگیری‌ها مجروح شده بود و پیش از روانه شدن به بازداشتگاه به بیمارستان انتقال یافته بود. مادرش که برای ملاقات با پسرش به بیمارستان محلاتی تبریز رفته بود، با ممانعت ماموران با آنان درگیر شد که همان درگیری برایش بازداشتی دو هفته‌ای رقم زد. آقای مرادپور که در زمان بازداشت فقط 18 سال داشت، 3 ماهی را در بازداشت موقت به سر برد تا اینکه با سپردن وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد شد. آنطور که برادرش گفته، شرایط بازداشت و بازجویی برای او دشوار و طاقت فرسا بوده است، به طوری که چشمانش در جریان بازداشت موقت در اداره اطلاعات تبریز آسیب جدی دید. فردین مرادپور در دادگاهی غیر علنی به 6 سال حبس محکوم شد. او از خرداد ماه سال 89 برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان تبریز انتقال یافت. بر اساس گزارش سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر، وضعیت بینایی این زندانی زندان تبریز روز به روز بدتر شده است، در حالی که مسئولان زندان از اعزام او به بیمارستانی بیرون از زندان و درمان تخصصی چشمانش ممانعت کردند. آقای مرادپور در مهر ماه سال 91 در اعتراض به نگهداری خود در بند زندانیان مربوط به جرایم مواد مخدر و رسیدگی نشدن به وضعیت چشمانش اعتصاب قضا کرد. یک هفته پس از آغاز اعتصاب غذای فردین مرادپور، وضعیت جسمانی او چنان وخیم شد که مسئولان زندان مجبور به اعزام این زندانی به بیمارستانی بیرون از زندان شدند. این زندانی که پس از آغاز اعتصاب غذای خود از سوی مسئولان زندان ضرب و شتم شده بود، در میانه اعتصاب غذایش از آنها شکایت کرد. با وجود آنکه اعتصاب غذای آقای مرادپور نزدیک به 2 هفته طول کشید، تغییری در وضعیت این زندانی آذربایجانی ایجاد نشد. حتی برخی گزارش‌ها از گشوده شدن پرونده جدیدی برای فردین مرادپور به اتهام توهین به رهبری خبر می‌دهند که به نوشته آنها با شهادت زندانیان عادی علیه او تحت فشار مسئولان زندان سامان یافته است.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیلی هست که میتونید نظرات و پیشنهادات خودتون رو برای برنامه ملاقات بفرستید و مطمئن باشید که آرش حسنی‌ها به ایمیل های شما رسیدگی میکنه. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.